أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جوابهایی که از اشکال تعارض بین استصحاب حکم تعلیقی و استصحاب حکم تنجیزی مخالف مطرح بوده، چند وجه عنوان شده و ملاحظات و بعضی مناقشات در این وجوه هم ذکر شده. رسیده بودیم به وجه پنجم. اونو قبل از این که وجه پنجم رو دوباره توضیح بدیم، اینا یک توضیح نسبت به مناقشه بر وجه و جواب چهارم که جواب مرحوم آقای سعد بود، یه توضیح مختصری از اون باقی مونده اون را عرض می کنیم، بعد میریم سراغ جواب پنجم. اون جواب چهارم، حاصل جواب چهارم در خود کلام آقای سر این بود که در مواردی که مشکوک دارای دو تا حالت سابقه یقینی هست، اگر این دو تا حالت در عرض هم نباشند بلکه در طول هم باشند، به طوری که احداهما حالت ناقصه باشد و آخری منسوخ باشه، در اجرای استصحاب حالت ناسخه ملاحظه می شود و استصحاب را در او جاری می کند، نه اینکه در منسوخ جاری بکند. این قاعده کلی این بود، تطبیقشم بر موردم به این صورت فرموده بودن که همونطور که در با استفاده از مثال تطبیق بر مورد کردن، مثالی که به او استدلال کرده بودن جایی بود که شخص به صورت عادت بنای بر درس در ساعت معین از هر روز هست، در یک روز مثلا ساعت 8 در همه روزها در ساعت 8 درس هست، در یک روز شک شده که آیا درس موجود می شود هست یا موجود نیست. اینجا فرمودن اون استصحابی که جاری میشه همون بقای درس در کل ساعت 8 هست، ولو قبل از ساعت 8 بله معلوم بود این درس، حالت فعلی عدم درس قبل از ساعت 8 بود، ولی هیچ وقت نمیان این عدم قبل از اون را استصحاب بکنن و نتیجه بگیرن تا ساعت 8 درس نیست، بلکه استصحاب میکنن همون حالت ناسخه را. از اون مثال استفاده کرده بودن، تطبیق بر محل بحثم این طور بود که در اینجا این حالت شک که زبیب بعد از غلیان هست، این حالت شک، در مقابل این حالت شک دو تا حالت سابقه وجود دارد، یک حالت سابقه که ازش تعبیر کردن به حالت ناسخه اینه که العنب کل ما غلا یهرب، هر وقت غلیان پیدا بکنه حرام میشه، این یک حالت ناسخه است. یک حالت متجقن است که ازش تعبیر به حالت ناسخه کردن. حالت دوم همین حلیت فعلی همین زبیب قبل از غلیان. خب اینجا فرموده بر اساس اون قاعده عام که در موارد طولیت حالتین حالت ناسخه ملاحظه می شود لا حالت منسوخه در استصحاب، اون استصحابی که جاری می شود همون استصحاب کل باغلا یهرمه، دیگه این دومی نگاه به او نمی شود. این حاصل فرمایش ایشون این بود. مناقشه‌ای که ملاحظه‌ای که در ذیل فرمایش ایشون شده بود با توضیح و مقدار توضیح بیشتر امروز می‌خوام عرض بکنم، عبارت از این بود که اون چه که ما از حالت ناسخهی که در مثل مقام وجود پیدا میکنه وجود داره میفهمیم، بیش از این نیست که در مقابل حکم عام یا عدم محض که در مثال درس و اینها باشه، عدم مطلق درس یا حکم عام که حلیت باشه، مقصود از حالت ناسخه اونی که میفهمیم بیش از این نیست که این حالت نسبت به عدم مطلق به منزله تفسیری است که به او خورده. در حقیقت اون عدم سابق به منزله یه قانون عام یا اون حلیت عنب به صورت کلی و عام یه قانونی بوده، این حالت ناسخه یه تفسیری است که خودش را انداخته روی این قانون و محکم بر این قانون شده و قانون با ملاحظه این قید باید ملاحظه بشه. اون حالت ناسخه‌ای که میفهمیم غیر از این نیست، واقعیتی غیر از این نداره. خب اینجاش درسته، این ها بر اساس این تصویر حالت ناسخه همونطور که در مثال درس فی کل ساعت وجود داره، در مثال عنب هم یه حالت ناسخه وجود داره. در حقیقت یک قید و یک تهدیدی روی حلیت مطلق، حلیت کل عنب انجام گرفته، ولی اونچه که تأثیر داره در جریان اصل و عدم جریان اصل اینه که این حالت ناسخه اون مقداری که تعرض دارد ناظر هست موارد و مصادیق خودشه، موارد و مصادیق خودش ناظر هست، اما نسبت به چیزی که از مورد خودش خارج باشه نسبت به او که خود این حالت ناسخه نظارتی ندارد. روی این حساب در اون مثال درس فی کل ساعت اون حالت ناسخه میگوید در هر روز در ساعت 8 درس وجود داره. موردش چی بود؟ با درس فی کل ساعت 8 هر روز. اینجا هم این حالت ناسخه اونی را که اقتضا داره اینه که عنب رفته بود روی عنب دیگه، اونی که مدلول دلیل اجتهادی بود عنب بود، عنب هم حالت رطوبت اونم اون مقداری که او دلالت دارد اینه که عنب یعنی انگور اون که حالت جفاف ندارد این اگر غلیان پیدا بکنه نجس میشه یا ببخشید حرام میشه. حالا نجاست که به حسب مسلک قدوا به حسب اونی که متأخر فهمودن فقط حرام میشه. این حالت ناسخه اون مقداری که تعرض داره نظر داره این خود اون موردشه، ولی اگر ما بخواهیم این حکمی که بر اساس حالت ناسخه شامل مورد خودش بوده این را بکشونیم به ظرف بعدی، به ظرف بعدی این دیگه ربطی به خود حالت سابقه نداره، این احتیاج به دلیل آخر داره که با استصحاب ما کمک میگیریم. اون چی که خود این حالت ناسخه نظر داره مورد خودشه. ما اجازه هم تا به مثالش هم از باب شوخی یه چشمندی اینجا انجام گرفته اون باید رفع بشه. اونی که حالت ناسخه نظر داره مورد خودشه. ما بخواهیم اون چه که حالت ناسخه اقتضا کرد، این تفسیر اقتضا کرد، از مورد خودش، از مصادیق خودش به جای دیگه‌ای بخواهیم بکشونیم، اسرا بدیم، سرایت و تعدی بدیم، یه دلیل دیگه‌ای می‌خوایم. به این لا اون حالت ناسخه که نمی‌دونه حال ناسخه هم مورد خودشه. اون احتیاج به دلیل دیگه. دلیل دیگه چیه؟ استصحابه. اون دلیل دیگر که حکم را از حالت ناسخه به حالت شک می‌کشونه. اگر اون دلیل هم نسبت به حالت ناسخه جاری باشد بتواند اون حالت ناسخه را به مورد شک بکشونه و همینطور نسبت به حالت منسوخه هم ارکان داشته باشه بتواند اون را از حالت قبلیش، حالت متجکنه، به حالت شک بکشونه. خب ما چون کشوندن این احکام، این خصوصیات به حالت شک به واسطه یه دلیل آخر بود دیگه، دلیل استثابه. این دوتا دلیل ها، اینها باید نسبت به همدیگر تعرض داشته باشن یا یکی از اینها موضوع دیگری رو نفی بکنه تا رابطه تقدم و تأخر معنا پیدا بکنه، و الا خود اون حالت سابقه نسبت به عدم مطلق، اون حالت سابقه نسبت به عدم مطلق، اون موردش فقط یعنی مصادیق اون حالت سابقه است، نسبت به حالت بعد که از دلیل نداره، تعرض نداره. خب برای این اساس در همین مثال، این حالت سابق، این حالت ناسخه‌ای که شما در برای عنب درست کردید، حالت ناسخه حرمت غلیان در عنب به معنای دارای رطوبت بود، حالت ناسخه این بود دیگه. ولی اونی که مورد شک هست اینه که آیا این حالت ناسخ، این حالت که حرمت اندل غلیانه، از مورد خود ادله که عنب به شیء زارتوبت باشه کشیده می شود به حالت زبیبی، در زبیبی هم این تفسیره جاری می شود، یا در زبیبی این تفسیره اصلا جاری نمی شه؟ اصل بحث در اینه، این که استصحاب تعلیقی می کنن از عنب به زبیب، در حقیقت معناش اینه که این حالت ناسخه را از مورد خودش که دلیل دلالت کرده به مورد آخر بخوام بکشونن. خب چه چیزی هست که حالت ناسخه را از حالت عنبی به حالت زبیبی می کشونه؟ استصحابه. اونی که میکشونه به ظرف شک، اون حالت ناسخه را استصحابه. اونی هم که حالت منسوخه را به حالت شک، حالت منسوخه همون حلیت بود مثلا، عدم مطلق بودن، این را میکشونه به ظرف شک، اینم استصحابه. اگه در اینجا اون دو دلیلی که میکشونه این حالت ها را به حالت شک، خود اون دو دلیل بین اینها امتیازی باشه، جریانش در یک جا یک خصوصیتی داشته باشه که نظارت داره به دلیل دیگر، به یکی از اون دو نحوی که دیروزم مطرح شده بود، یا به این که استصحاب در یک مورد حکم، استصحاب در یک مورد موضوع حکم آخر را بیان بکنه، کما هو الحال در مثال ثوب متنجسی که با آب مشکوک نجاست درست شده، یا موجب رفع موضوع آخر باشه، اینجاها خب معنا داره. ولی در غیر این مورد، مجرد این که یک حالت حالت ناسخه هست، یک حالت حالت منسوخه هست، این مقدار که موجب تقدیم نمیشه. اینجا یک چشمندیه که انجام شده اینه که اگر شما میخواستید مثال بزنید برای محل بحث ما، مثال به همون مثال درس میخواستید بزنید، باید مثال را جوری دیگری میزنید. در اونجا چون حالت ناسخه درس در هر ساعت هشته، خب این که هر ساعت هشت هر روز، امروز که روز سه‌شنبه هست، درس در ساعت هشت محقق میشه یا نه، این خود مورد حالت ناسخه است. خود مورد حالت ناسخه، مورد اون تفسیر اصلا اینه که هر روز ساعت هشت درس برقرار میشه، این خارج از مورد نیست. اون اگر میخواستید مثال بزنید به وفق محل بحث، باید مثال اینجور میزدید که اگر قرار عام و بنای عام در درس در این باشه که ساعت هشت درس برقرار میشه، به شرطی که در اونجا غیری باشه، مثلا به شرطی این که برق باشه و بلنگو هم آماده باشه. اگر برق باشه و بلنگو هم آماده باشد، در هر روز در ساعت هشت درس برقراره. ولی حالا یک روزی به این قید، در یک روزی برق در ساعت هشت نبود، ساعت بعدی که ساعت نه هست برق اومده، خب اینجا آیا این که هر روز ساعت درس هشت درس برقرار میشه به خاطر این، به غیر این که بلنگو باشه، آیا اینجا نسبت به این حالت شک که خارج از اون دایره حالت ناسخه هست، در اینجا ما با دو تا حالت یقینی مواجه هستیم. از یک طرف قبلا که درسی نبود، از ساعت قبل درس نبود، از ساعت هفت درس نبود، نمیدونیم تا ساعت در ساعت نه هم درس ایجاد میشه یا ایجاد نمیشه. از طرف دیگر ساعت هشت هر روز مشروط به وجود بلندگو درس بود. حالا نمیدونیم این مشروط به بلندگو که درس هست این خصوصیت داشت ساعت هشت، یا اینکه نه همونطور که ساعت هشت اگر بلندگو بود درس برقرار میشد، ساعت اگر ساعت هشت نبود ساعت نه باشه اونجا هم درس برقرار میشه. اگر مثال میخواستید بزنید مثالی به وفق اون، باید اونجا رو مثال میدادید، اونجا باید بپرسید، اون ارتکازی هم که فرمودید اونو باید اونجا حساب کنید. در مثل اون مورد آیا اگر مواجه بشن به این که در یک روز در ساعت نه شک بکنن به جبران اون ساعت هشت درس برقرار میشه یا نه، آیا در اینجا دو تا مواجه با دو تا حالت متجانسه هستن، استصحاب عدم درس را اجرا میکنن یا میگن نه چطور ساعت هشت اگر بلندگو بود درس برقرار هست، ساعت نه هم به همین نه دیگه، ساعت هشت خصوصیت نداره، این حالت ساعت هشت خصوصیت نداره، ولو ساعت هشت رفته ولی ملاک همون مثلا ذات اون روز هست، بین ساعت هشت و ساعت نه فاصله یعنی فرقی در این جهت نیست. چشمندی در اینجا اتفاق افتاد که اون جگه حالت ناس در اون مثال این که هر روز ساعت هشت درس برقرار بوده، امروز در خود ساعت هشت اگر شک بکنن که درس برقراره یا درس برقرار نیست، خب بله استصحاب میکنن، ولی استصحاب میکنن چون اون حالت خود اون حالت ناسخه اصلا تطبیق بر همین پیدا میکنه، موردش همین بود، موردش این به عنوان یه قانون قرار داده شده به اینکه هر روز ساعت 8 درس برقرار باشه، امروز هم اینم ساعت 8 هم از مصادیق اونه. روی حساب میگم اصلا اونجا دیگه نه، خود استصحاب ممکنه کسی بگه، یعنی شک در این بکنن، از این جهت شک در این بکنن که اون حالت اون عادت باقی هست یا اون عادت باقی نیست، احتمال رفع اون عادت بکنه. اینجا هم در اون نسبت به اونم در حقیقت میشه از موارد شک در نفس در حقیقت، یعنی ممکنه یه شک فرض بشه که این عادت قبلا بوده، اگر الانم وجود داشته باشه بر طبق اون عادت باید امروز درس برقرار باشه. این که شک میکنن که درس برقرار شده یا نه، در حقیقت شک در نفس اون عادت هست، میگن اونا یه شک فرض داره. این که ایشون فرموده در اون مثال شک در درس در خود ساعت هشت نمیآیند استصحاب عدم درس بکنن، به خاطر اینکه اون عادت را حالت ناسخه را اون عادت گرفتن و ساعت هشت مثلاق خود اون عادت دیگه، در حقیقت شک در نفخ اون عادت پیدا در موارد شک در نفخ جایی میشه. اونی که مربوط به مقام هست و شبیه مقام بوده با توجه به خصوصیت مقام، باید ما مورد شک را غیر از مصداق حالت سابقه، غیر از مصداق حالت ناسخه بگیریم. اگر در جایی که حالت شک غیر مصداق حالت ناسخه بود و اورید اسراء حالت ناسخه به اینجا را اگر مثال پیدا می کردن که استصحاب جاری می کنن، استصحاب را به لحاظ حالت ناسخه جاری می کنن، حالت منسوخه را نگاه نمی کنن، حالت ناسخه را نگاه می کنن، به استصحاب حالت ناسخه را یعنی اون تفسره را می گوین که تفسره فقط مال حالت قبلی نبود، تفسره در حالت جدید هم محکم بر حالت جدید هست، اگر یکی این مثالی پیدا می کردن این می شد به عنوان شاهد برای جوابیشون، ولی اون چی که فرمودن نه از این قبیل نیست. روی این حساب اصل این که حالت ناسخه هم در محل بحث و هم در مثال درس فی کل ساعته حالت ناسخه وجود داره، اصل این مثال زدن عیب نداره، ولی اون قسمتی که مهم هست در مثال زدن رعایت این جهته که چون در مورد بحث ما محل شک غیر از مورد حالت ناسخه است، شما اگه در درس می‌خواستین مثال بزنید اونجا رو باید مثال بزنید و اونجا ممکنه کسی بگه محرز نیست، محل، یعنی از دو طرف دیگه، هم به لحاظ این که هم احتمال اینو میدیم که ساعت 8 خصوصیت نداشته باشه، همونطور که اگر در ساعت 8 با اگر ساعت 8 بلنگو آماده بود درس برقرار میشد، همینطور هم ساعت 9 هم احتمال اینو میدیم ساعت 9 هم مصداق این تفسیره باشد که اگر بلنگو وجود داشته باشه درس برقرار بشه. اگه یه چیز موردی رو احتمال این هست که کسی بگه اینجوریه، احتمال اینم هست که بگیم نه، این دوتا با هم دیگه یک حالت شکی داریم که مسبوق به حالتین متیقنتین، وجهی نداره که یکی از اینا رو بر دیگری مقدم کنیم. خب این یه توضیحی که نسبت به جواب چهارم بود. جواب پنجمی که مطرح شده، دیروزم عنوان شده بود، عبارت از اینه که ما اگر از راه عنوان حکومت هم پیش نیاییم، ولی با توجه به مطلبی که مرحوم آخوند در مواردی از جمله در وجه تقدیم اصل سببی بر مسببی فرموده است، بر اساس اون نکته تقدیم و ملاک تقدیم که مرحوم آخوند در تقدم اصل سببی بر مسببی فرموده، بر اساس اون ملاک تقدم میتونیم در محل بحث هم استصحاب تعلیقی را مقدم بر استصحاب تنجیزی بکنیم. این بگیم این استصحاب تعلیقی جاری هست، نه استصحاب تنجیزی. بیان مرحوم آخوند در اونجا چی بود؟ بیان مرحوم آخوند این بود که ما فی حد نفسهی در مورد اصل سببی و مسببی که نگاه بکنیم، میبینیم که دو تا موضوع برای مثلا استصحاب وجود داره، هم در ناحیه سبب ارکان استصحاب تمامه، هم در ناحیه مسبب ارکان استصحاب تمامه. هم نسبت به آب میتوانیم بگیم که این حالت سابقش طهارت بود، شک داریم که نجس شده یا نجس نشده، استصحاب میگه که طاهره. و هم نسبت به صوب مغسول به آب میتونیم ارکان استصحاب را پیاده بکنیم و استصحاب بکنیم، چون حالت سابقه نجاست صوب بوده. در بعد و امر دو تا موضوع برای استصحاب وجود داره، هم موضوع استصحاب در سبب، هم موضوع استصحاب در مسبب. خب در اینجا ما دلیل استصحاب را در هر دو که نمیتونیم جاری کنیم، چون سر از تعبد به متناقضین در میاره. اگه استصحاب هم در آب جاری بشه هم در لباس، چون استصحابی که در آب جاری میشه معناش اینه که لباس پاک شده، و از اون طرف استصحاب نجاست در لباس میگه لباس نجاست. این دلیل استصحاب در هر دو که جاری نمیتونه بشه. در یکی از اینها اگر جریانش در یکی از اینها دون دیگری ترجیحی نداشته باشه، وجهی نداره ما اصل رو به این در این قسمت جاری کنیم در قسمت دیگه جاری نکنیم. میشه از موارد تعارض، اگه یه خصوصیت و امتیازی نداشته باشد اجرای اصل در یکی از اینها دون دیگری، میشه از موارد تعارض استصحاب کما هو الحال در غیر مورد سببی و مسببی. در بقیه موارد تعارض در تعاقب در مثل تعاقب حالته یا غیر اون تعاقب حالته، البته خود مرحوم آخوند که استصحاب رو از با بعد مقتضی، ولی بالاخره در بقیه موارد که ایشون فرموده که اگه مورد از موارد اصل سببی و مسببی نباشد، خب اصل در هر دو معن که نمیتونه جاری بشه، در یکی دون دیگری هم ترجیح بلا مرجع است، نتیجه تساقط استصحابه. ولی در مورد ولی اگر تونستیم برای جریان اصل در یکی از اینها دون دیگری امتیاز و مرجع تصویر بکنیم، خب اصل در او جاری میشه و در دیگری طبعا جاری نمیشه. مرحوم آخوند فرموده در اینجا ما اصل سببی را با اصل مسببی که در نظر بگیریم، میبینیم که اصل در ناحیه سبب مقتضی جریان دارد و مقتضیش تمامه و مانع از جریان وجود ندارد. چرا؟ چون در ناحیه سبب شک ما مثلا در طهارت آب شکی هست مسبوق به یقین، ارکان استصحاب در او تمامه. ولی به ناحیه مسبب که بله به ناحیه مسبب که نگاه بکنیم، در ناحیه مسبب درسته که شک فعلا هست، شک در بقای نجاست هست، ولی جریان از در این طرف منوط به این هست که این شک در بقای نجاست باقی باشه و رفعیت از او مصداق نقض، رفعیت از یقین مصداق نقض یقین به شک باشه، متوقف بر اینه. و این بقای شک، وجود شک در این طرف منوط به اینه که اصل در ناحیه سبب جاری نشه. چرا؟ چون اگه اصل در ناحیه سبب جاری بشه با وجود او که شکی در ناحیه مسبب باقی نمیمونه، پس اجرای اصل در ناحیه مسبب متوقف بر اینه که از در ناحیه سبب جاری نشود، چون اگه جاری بشه اینو نمیدونه. از در ناحیه سبب چرا جاری نشه؟ وجهی برای عدم جریان او نداریم، چون چون موضوعش که محققه، مگر اینکه شما بگید که نه استثناءاً و اتفاقاً تخصیص خورده است اینجا، بلا وجه تخصیص خورده است اصل در ناحیه سبب، چون اصل جاری نمیشه به خاطر تخصیص، روی این حساب اصل در ناحیه مسبب موضوعش همچنان باقی هست. یا باید بگید که نه تخصیص خورده است بلا وجه، یا باید بگید نه اصل در ناحیه سبب جاری نمیشود چون در ناحیه مسبب جاری شده، یا باید عدم جریان اصل را بدون وجه فرض کنید، یا باید عدم جریان اصل در سبب را بدون وجه فرض کنید، یا باید او را هم عدم جریان اصل در سبب را هم مستند بکنید به جریان اصل در مسبب، چون با هم که نمیتونه جمع بشه، مضاده داره دیگه، یا سر از تناقض در میاره یا سر از تضاد در میاره، چون ضدش موجود شده این نمیتونه جاری بشه. اگر بگید که عدم جریان اصل در سبب به خاطر عدم جریان اصل در مسبب هست، این میشه دور، چون جریان او متوقف جریان اصل در ناحیه مسبب متوقف بله جریان اصل در ناحیه مسبب متوقف بر عدم جریان اصل در ناحیه سبب به تخصیص او بود. اگر تخصیص او به خود جریان او مستند باشه میشه دو دیگه، جریان از در ناحیه مسبب یتوقف علی جریان از در ناحیه مسبب. پس چون اجرای از در ناحیه مسبب احتیاج به تخصیص از در ناحیه سبب داره، اما به بلا وجهن او به وجهن دائر، پس در اینجا این حالت را ما با اصل در ناحیه سبب که ملاحظه بکنیم میبینیم نه، اون این شرایط را نداره، چون جریان اصل در ناحیه سبب مشروط به بقای موضوع خودش هم هست، ولی اصل در ناحیه مسبب که موضوع او را رفع نمیکنه، این ارتباطی به او نداره. از ناحیه سبب هیچ توقفی بر قسمت مسبب نیست، ولی از ناحیه مسبب توقف هست، چون اصل در ناحیه مسبب متوقف بر بقای موضوع در ناحیه مسبب هست و بقای موضوع در ناحیه مسبب مرهون و موقوف به عدم جریان اصل در ناحیه سببه. روی این حساب محضور دور چون لازم میاد، اینجا ما دلیل استصحاب را که مقایسه بکنیم با این دوتا موضوع، جریانش در احد ما مرجح داره، امتیاز داره دون دیگری، این دوتا در عرض هم نیستن تا مشکل ترجیح بلا مرجح پیش بیاد. خب در منطقه فرمودن که ما همین نکته را در محل بحثم پیاده میکنیم به این تقریب که در محل بحث ما از یک طرف استصحاب حرمت تعلیقیه داریم که قبل از غلیان در همون حالت عنبی قبل از جفاف این استصحاب حرمت تعلیقی جاری بود. این استصحاب که مقتضای این استصحاب اینه که استصحاب حکم تعلیقی وقتی که خود همین قضیه تعلیقی یه وجود شرعی برای او، وجود اعتباری برای او در نظر گرفتیم، چون فرض اینه که ما از مقام اول فارغ شدیم دیگه، یعنی قبول کردیم جریان استصحاب تعلیقی را فی حد نفسی. اگر اون مرحله را طی کردیم و پذیرفتیم که استصحاب در حکم تعلیقی موجود داره، خب میگیم این استصحاب تعلیقی قبل از غلیان در عنب جاری میشه و حکم تعلیقی را از حالت رطوبت، از حالت عنبیت و رطوبت به حالت زبیبیت و جفاف میکشونه. مقتضای بقای حرمت تعلیقی در زبیب هم بگه اگه این حرام، اگه غلیان پیدا کنه حرام میشه، معناش اینه که بعد از غلیان حرمتش محقق میشه. مقتضای بقای حرمت تعلیقی الى حال زبیبیت ثبوت حکم حرمت بعد وجود غلیانه، این حرمت فعلی بعد از غلیان وجود پیدا میکنه. خب این اثر حکم تعلیقی. ولی از اون طرف حکم در ناحیه تمجیدی که حلیت باشه، اون ناظر به حالت حکم تعلیقی که نیست، از ناحیه او هیچ تأثیری نسبت به مورد حکم تعلیقی استفاده نمیشه. استصحاب حلیت تعلیقیه میگه قبلا در حال غلیان حلال بود، قبل از غلیان حلال بود، بعد از غلیان هم حلیتش باقیه. در این هیچ نظارتی، هیچ کاری نداره به این که آیا حرمت تعلیقی از حالت رطوبت عنب به حالت جفاف عنب و زبیبیت کشیده شده یا نداره، کاری به اون نداره. که از اون طرف کار داره، استصحاب تعلیقی اگر حکم تعلیقی را به ظرف شک که حالت جفاف بودن بکشونه، لازمه او اینه که این حکم که حرمت باشه اندلقلیان محقق بشه. خب اینجا یه اشکال هست که این لازمه اونه نه خود اونه. اینم جواب دادن که بلو اینجا لازم عقلیه، ولی لازم اهم از حکم در مقام ظاهر و حکم در مقام واقعی هست. خود این حکم تعلیقی، این بله حکم تعلیقی که با استصحاب کشیده شده، این لازمه خود حکم در مقام ظاهره دیگه. این مقدار در باب استصحاب موجب اشکال نمیشه. اشکال مثبتیت مال جاییست که اثر واقع را بخواهید، لازمه عقلی واقع را بخواهید بار بکنید. اینجا که لازمه عقلی واقع نیست، لازمه عقلی جامع بین واقع اینه. پس در اینجا استصحاب حرمت تعلیقی در حقیقت نسبت به در اینجا استصحاب حرمت تعلیقی ولو اصل سببی به اون معنا که شما گفتی رو اونم حساب نکنیم، ولی بالاخره نتیجهش این میشه دیگه که با اجرای استصحاب تعلیقی دیگه نسبت به حرمت و حلیت بعد از غلیان مطلب برای ما واضح میشه. حکم نظر شارع در این قسمت واضح میشه دیگه، شک و تردید نداریم تا استصحاب حلیت بکنیم. ولی از اون طرف استصحاب را اگر در ناحیه حلیت جاری بکنیم، از ما بپرسن چرا استصحاب تعلیقی را جاری نکردید، ما هیچ جوابی نداریم مگر این که بگیم اینجا تخصیص خورده است بلا وجهن یا به وجه دائر. روی حساب اون نکته تقدم اصل سببی بر مسببی که در مثال نجاست ثوب، ثوب مغسول به ماء مشکوک النجاسه هست، اون نکته در اینجا هست. ولو حکومت اصطلاحی هم نباشه، این نکته تقدم در اینجا هست.
خب استصحاب
بله جمع نمیشه با اون، بله جمع نمیشه، ولی نه اینکه خود استصحاب
چی
در حرمت تعلیقی از بین میره. ما حکم تعلیقی رو
نه
تعلیقی نداره، این رفت معنایش این نیست دیگه، این لازمه عقلیه، چون از باب اینکه جمع نمیشه یعنی بقا اون لازمه خود تعلیقه، اون وجود معلق اگه باشه، نه وجود معلق اصلا تعلیق شرعی اگه باشه، خود این وجود معلق معناش اینه دیگه، وجود معلق اگه وجود تعلیقی اگه باشه معناش حصول معلق علیه اند حصول معلقه. نه نه میگه چون حرمت تعلیقه، نه میگه که از این جهت، این دوتا ما دوتا استثاب داریم، این یه مجرا با اجرای استثاب در یک طرف شک ما نسبت به طرف دیگه، الان ما طرف اول استثاب حکم تعلیقیه دیگه، مورد شک ما اینه که در حال عنویت حرمت تعلیقی وجود داشت به ما ان للحکم المعلق نحوه وجوده، چون الان مقام اول رو اینجوری حل کردیم دیگه، قرارش از میگیم حکم معلق لهو نحوه وجوده، معلوم واقعون برمون نحوه ثبوته، ما این نحوه ثبوتی که حرمت در حالت عنویت داشت این نحوه ثبوت رو به حالت ضبیبی میکشونیم، استثاب حرمت تعلیقی اینو میخواد بگه، میگه اون وجود تعلیقیش به حالت ضبیبی هم کشیده میشود، ولی محل شک ما اینه که این حالت تعلیقی فقط مال عنوه یا به حالت ضبیب کشیده میشه، شک ما این بود و استثاب این رو اختصار کرد. از اون طرف در قسمت دوم مشکوک ما که با استثاب میخواییم اثبات بکنیم حلیت فعلی بعد از غلیانه، این که نحوه جعل کیفیت به تعبیر مرحوم ناینی کیفیت جعل در باب انبشیه کاری به اون نداره، که کیفیت جعل آیا به نحوی است که این حرمت تعلیقی رو مطلق قرار داده یا حالت حرمت تعلیقی رو شامل دوتا ظرف قرار داده، ربطی به اون نداره، کاری به اون نداره، یعنی در مدلول او اخذ نشده، منتها عملا این دوره که اگر حرمت بعد از غلیان نباشد به حلیت بعد از غلیان باشد جمع نمیشه این حکم فعلی حلیت با اون جعل به نحوه وسیع جمع نمیشه، جمع نمیشه، ولی جمع نشدن از باب مضاده هست، وقتی که جمع نشدن از باب مضاده بود استصحاب در او نفر بخواد بکنه او را از باب لازم عقلی میشه نه از باب لازم شرعی، ولی از این طرف اینطور نیست، از نایه استصحاب تعلیقی شما با به برکت استصحاب وقتی که حکم را به ظرف شک کشوندید در ظرف شک این حکم معلق وجود داره، معنای وجود حکم معلق اصلا معنای وجود حکم معلق اینه که با حصول معلق علیه حکم حاصل میشه، حالا چه تعلیق تعلیق به لحاظ حکم واقعی باشه چه تعلیق به لحاظ ثبوت در مقام ظاهر باشه، احد و طرفه نسبت به طرف آخر تصرف دارد ولی طرف آخر طرف دوم نسبت به طرف آخر تصرف نداره، ایشون فرموده که اونجا در مثال صبح درسته که اونجا طهارت یه خصوصیت اضافه ای هست و اون اینه که طهارت الماء موضوع هست شرعاً برای طهارت کل مقصور به این حکم قضیه کبرای جعلی را داریم، این یه خصوصیت هست، ولی این خصوصیت اصلا دخیل نیست، اونی که حل میکنه تقدم را این خصوصیت نیست، اونی که حل میکنه تقدم اصل سببی را اینه که ما با دو تا موضوع اصل مواجه هستیم که اگر دلیل را به احد و هما بدهیم دون الاخر ترجیح بلا مرجه نیست و یه خصوصیتی داره، چون خصوصیتش اینه که اگر اصل در این جاری بشه در حقیقت موردی و مجالی برای اصل دوم باقی نمیمونه و عدم جریانش منباب تخصیص نیست تا سوال بکنید چرا تخصیص خورده، بلا وجه تخصیص خورده یا به وجه دعای تخصیص خورده، ولی جریانش در طرف دیگر در نایه مسبب مواجه با این سوال میکنه شما را که چرا این رو این جاری کردید، چرا طرف مقابل رو جاری نکردید، چرا سبب اصل در نهایت سبب جاری کردید، جوابی ندارید مگر اینکه بگید تخصیص خورده است بلا وجهن یا به خاطر جریانش در اون میشه تخصیص دوری. این نکته ایست که ایشون فرموده. حالا در اینجا در خود همین تقریب تقدم اصل سببی بر مسببی و اینکه اصل در یک طرف باعث میشه که مجالی برای جریان اصل در دیگری باقی نمونه، این خود این مطلب یه امر عامی است. این گاهی به این صورت تفسیر میشه که ما اصل را در ناحیه سبب وقتی جاری کردیم، اصل در ناحیه مسبب موضوع نداره، موضوعش رفع میشه. اصل در ناحیه سبب موجب رفع موضوع در ناحیه مسبب میشه. اگه کسی اینجوری بخواد این تقدم را معنا بکنه، تقدم اینجوری بخواد معنا کنه، این برمیگرده به همون قسم دوم از حکومت که دیروز ارشاد در کلام مرحوم تبریزیه که اصالت استصحاب حرمت مقدمه بر اصالت الاباحه هست، چون جریان ای با جریان این اصل دیگه شک در حلیت و حرمت باقی نمیمونه تا اصل حلیت جاری بشه. اگر نکته تقدیم را در اصل سببی در این تقریبی که گفته شده این بدونیم که با وجود این موضوع دیگری رفع میشه، خب میشه هم حکومت به معنای دوم. در حقیقت توضیح داده شد برای اینکه حکومت از قسم دوم در اینجا جاری میشه، وقت دوباره اون حرفا مطرح میشه که آیا اینجا الغای شک، نتیجه او الغای شک یا الغای شک نیست. ولی اگر کسی تقدیم اصل سعی و مسببی را به این جهت نگه که موضوع او رفع میشه، اون کاری به موضوع نداره، ولی عملا یه جوری است که در مورد او که انه حکم واضحه، اینم برمیگرده به بله تخریجات مختلفی که در تقدم اصل سببی بر مسببی گفته شده، همونطور که بعدن هم میاد در کلام مرحوم سطم هست، این به عنوان امر متفقان علیه پیش همه هست، منطقه اختلاف در نکته فنی تخریج فنی او هستن. در تخریج فنی انهای مختلفی بیان شده، نحوهای مختلف بیان شده. یکی از انها ممکنه این باشه که ما ولو از رای حکومت به معنای نفی موضوع پیش نیاییم، ولی به حسب فهم عرفی در موردی که حق در ناحیه سبب معلوم بشه نسبت به مسبب، نسبت به مسبب او را مورد اصل نمی بینن، مورد شک نمی بینن، ولو وجدانن شکی در او وجود داره و اصطلاحاً هم به تعبد هم شک الغا نشده، چون لسان نفی شک نیست. ولو اینجور هم باشه که لسان نفی شک نباشه، ولی در عین حال عرف عام مورد دوم که مسبب باشه را مورد اصل نمیبینن. شاهد هم برای این ذکر میشه شاهد بعدن دو این حساب گفتن که تقدم اصل سببی بر اصل مسببی اختصاص به جایی نداره که اصل در نای سبب استصحاب باشه، قاعده طهارت هم باشه، قاعده طهارتش در آب رو شما جاری بکنید بعد این آب طاهر با قاعده طهارت با او لباس نجس رو بشورید، باز استصحاب نجاست جاری نمیشه. این به نکته رفع موضوع نیست، چون قاعده طهارت که نفی شک نمیکنه، که اون نسبت به استصحاب که نفی شک نمی کنه. این برمیگرده به این که ولو حکم در ناحیه اصل به برکت قاعده غیر از استصحاب که عنوان یقین رو هم برای ما نیاره، به برکت قاعده دیگه غیر از استصحاب، غیر از اماره، غیر از اصل محرز، ولو با اصل غیر محرز هم خب در ناحیه سبب بیان بشه، دیگه به حسب عرف عام در ناحیه مسبب این حکم او رو واضح میبینن، دیگه نوبت به اجرای اصل در ناحیه مسبب نیست، از مجالی برای جریان اصل در ناحیه مسبب نمیگیرن. اگر ما نکته تقدیم اصل سببی بر مسببی را این گرفتیم، نه به خاطر الغای شک در ناحیه مسبب، این وجه علاهده میشه در مقابل وجه حکومتی که در کلام مرحوم شیخ و مرحوم نائینی ذکر شده. خب تا اینجا نتیجه بحث این شد که در استصحاب تعلیقی به حسب مقام اول اشکال مسجل بود که استصحاب در حکم تعلیقی جاری نمیشه، ولی اگر از اشکال در مقام اول غمزه عین بکنیم و مقتضی جریان را در استصحاب تعلیقی تمام بدانیم، از ناحیه تعارض مشکلی برای جریان استصحاب تعلیقی وجود نداره. یا به اون بیانی که در کلام مرحوم آخوند هست که جواب اول بود، یا به جواب اخیر که از باب نکته تقدم اصل سببی بر مسببی، ملاک تقدم، اون ملاک تقدم هم اینجا هست، ولو اصطلاحاً از باب سبب و مسبب هم نباشه، بلکه اصطلاحاً هم از باب حکومت هم نباشه. این بعد از فراغ از بحث در این مقامه نوبت میرسه به بیان بعضی از مطالب به عنوان تنبیهات بحث استصحاب تعلیق.